امید زندگانی بخشد، دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگانی بخشد. من زنده خنجری که در مسلخ عشق، من زنده خنجری که در مسلخ عشق، بر کشته حیات جاودانی بخشد، بر کشته حیات جاودانی بخشد.
ما مهمون خانم طوسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و خانم طوسی تا اونجایی برامون گفتند که دل کندن از محمد رضا براشون خیلی سخت بود، اما میدونستند که محمد رضا براشون موندگار نیست. محمد رضا برای روزای خاص آفریده شده.
یعنی اینو واقعا میدونستم، یعنی انگار یک عهد و پیمانی بین من و مثلا با ائمه اطهار، یعنی انگار من باید این هدیه رو میدادم. از 2 سال قبلش 3 سال قبلش باید این هدیه رو کم کم آمادش میکردم. برای همین یعنی یه جایی که واقعا دلم نبود که محمد رضا بره، واقعا بهش میگفتم نه، تو اصلا اجازه نداری بری. حتی اگه سفر کربلا بود بهش میگفتم نه. یعنی واقعا احساس میکردم وظیفه دارم که محمد رضا رو آماده برای یک جای خاصی بکنم. انگار این وظیفه به دوش من گذاشته شده بود و همیشه آمادش میکردم برای اون لحظات خاص. حتی یادمه که وقتی تصادف کرد، اون تصادف شب تولد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، اون شب وقتی تصادف کرد، وقتی رفتم تو بیمارستان بهش گفتم که اولین جمله‌ای که در اومدم تو بیمارستان بهش گفتم، گفتم محمد رضا تو نباید اینجوری بمیری، یا تو اصلا حق نداری اینطوری بمیری. تصادف خیلی بدی بود، یعنی وقتی آورده بودنش بیمارستان اصلا دکتر گفته بود که من اصلا فکر نمی‌کردم این زنده باشه. با اولین دیدار رفتمش گفتم محمد رضا تو اصلا حق نداری این مدلی بمیری، تو باید به یک مدل دیگه از این دنیا بری. یعنی این جمله رو حتی بهش گفتم که اصلا همینجوری شوکه شده بود، منو نگاه می‌کرد گفت چی میگی مامان، یعنی اصلا به یه حالت اینطوری. یعنی احساس می‌کردم که وظیفه دارم محمد رضا رو آماده‌اش بکنم برای یک لحظات خاص و بر حسب اون وظیفه‌ام از محمد رضا دل کندم. محمد رضا وقتی می‌خواست بره سوریه، تقریبا شاید بگم از 5 ماه 6 ماه جلوتر، ایشون هی میامد زمزمهشو مینداخت توی خونه، آماده داشت میکرد ما رو دیگه، من باید برم شهید بشم، من میرم شهید میشم، من فلان. وقتی او این حرفا رو میزد من احساس میکردم که آره، یعنی محمد رضا واقعا لیاقت شهادته و غیر از شهادت اگر هر چیز دیگه اتفاق براش بیفته، من کسی هستم که حتی ممکنه به شب هفت محمد رضا نرسم. یعنی احساسم این بود، یعنی واقعا اون صلفت مادرانه و پسرانه که بین ما وجود داشت، من همیشه میگفتم اینا، حتی به همسرم اینا، به بچه های دیگه هم گفته بودم اینا. ایشون وقتی که جذب اون آموزشگاه شد، شاید نزدیک 1 سال و 7-8 ماه ایشون آموزش دید توی اون آموزشگاه. اولش آموزشش مثلا با یه حالت بدنسازی معمولی شروع شد، بعد کم کم حرفه‌ای‌تر شد، آموزش‌های تکاوری رو میدید و خودش قشنگ میومد برام تعریف میکرد این مامان آموزش‌ها اینطوریه، با اینکه میدونستم آموزش‌ها داره لحظه به لحظه سخت‌تر میشه و آموزش‌ها یه جوریه که داره به داخل مثلا جنگ شهری میرسه، جنگ تن به تن میرسه، داره اینا رو آموزش میدید، اینها رو مثلا آموزش سلاح‌های سنگین رو داره می‌بینه، ولی اینها رو وقتی میاد برام تعریف می‌کرد، انگار تو وجود من این چیز بود که محمد رضا داره لحظه به لحظه به اون لحظات حساسش داره نزدیک میشه. به دخترم اول عنوان کرده بود که من می‌خوام برم سوریه و می‌خوام مامانو تو کار انجام شده بذارمش و بعد از رفتنم شما به مامان بگید. بعد دخترم بهش گفته بود که نکنیم کارو، یعنی مامان مثلا میپذیره است و خیلی شفاف و ساده بری باش بشینی صحبت بکنی.
برخیز دلا که قد علم باید کرد، ویران زبون کاخ ستم باید کرد، این جان به عاریت که حق داده به من، قربان مدافع حرم باید کرد، قربان مدافع حرم باید کرد. با یاد دمش غرق غم می باشی، در بین همین نوحه و دم می باشیم با پرچم سرخ یا ابا عبدالله سرباز مدافع حرم باشیم.
ماجرای محمد رضا داره جالب میشه و جالب بودنش بیشتر به خاطر این عشق مادر و فرزندیه. محمد رضا میخواست برای سفر سوریه اجازه بگیره، اما
ولی روش نمیشد، یعنی اصلا جرأت اینو نداشت. خیلی براش سخت بود که مثلا بیاد بگه، و فکر میکرد که اگه بیاد به من بگه من 100% باش مخالفت میکنم، یعنی چون رفتن به کربلاش اردو رو مخالفت کرده بودم، بعد مشهد رو مخالفت میکردم یا مثلا جاهای دیگر رو، و مطمئن بود که دیگه من اصلا نمیپذیرم. به خاطر همین مثلا از 5 ماه 6 ماه جلوترش هی سعی میکرد آماده بکنه، برای من اسمس میداد که مامان حلالم کن، دعا کن شهید بشم. اینو اسمس های متعددی هی میداد برای من. یه شب خیلی عجیب و غریب بود، من دیدم ساعت 12 شب محمد رضا باباشو صدا زد توی اتاقش و این صحبت کردن با باباش یه ذره طولانی شد، شاید حدود 1 و 20 دقیقه با هم دیگه حرف زدن. بعد از 1 و 20 دقیقه که اومد باباش، من بهش گفتم که چی شده اینا؟ گفت هیچی، محمد رضا میخواد بره اردو. گفتم که آخه همیشه کار اردوشون و کار مدرسه هاشون و کار این کارشون با من بود. بعد من گفتم که خب چرا اردوشو داره به شما میگه؟ بعد اینشون هم خیلی ساده گفت نمیدونم. گفتم کجا اردو میخواد بره؟ گفت میگه که میخوام برم شمال. گفتم خب شما چی جواب دادی؟ میگفت من بهش گفتم که از نظر من اشکالی نداره، ولی برو به مامانت بگو. بعد من بهش گفتم که محمد رضا داره دروغ میگه. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم محمد رضا شمال نمیخواد بره. بعد ایشون دیگه هیچی جواب نداد، یعنی واقعا دیگه هیچی نگفت و منم دیگه هیچی ادامه ندادم. تا فردا صبحش که شد، بعد دیدم که داره وسایل جمع میکنه. اصلا مدل وسیله جمع کردنش یه اردوی شمال رفتنی نبود. رفتم کمکش کردم، حدود ساعت 7 صبح بود، شروع کردم وسایلش جمع کردن. و بعد یادمه که رفتم یه چیزای مقوی مثل این قوتوه، این هم مال کرمان، اینو رفتم آوردم و گذاشتم کنار ساکش. بعد بهش گفتم که محمد رضا امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. اصلا شوکه شد، یعنی اصلا باورش نشد، اصلا یه حال عجیب غریبی بود. ببین من وقتی این جمله رو گفتم شکستن خودم رو احساس کردم، یعنی احساس کردم که من شکستم تو درون خودم و واقعا چسبیدم به زمین، دیگه اصلا نمیتونستم از زمین حتی بلند شم وقتی این جمله از دهان من خارج شد. ولی محمد رضا پرواز کرد با این جمله من، محمد رضا اصلا رفت بالا، یعنی واقعا پرواز کردنش رو با تمام وجودم احساس کردم. اصلا پرید از جاش، بلند شد، دور تا دور خونه شروع کرد به هر وله کردن، حسین حسین میزد تو صورت خودش و میزد تو سر خودش. حسین حسین میگفت، با هر بار که میچرخید دور اتاق میومد سر منو بوس میکرد و میگفت مامان راضیم ازت. انگار مثل یه پرنده شده بود که انگار داره دور تا دور اتاق به این سرعت میچرخه، حسین حسین میکنه و هر بار میومد سر منو بوس میکرد، میگفت مامان راضیم ازت. یه تیکه کلامی داشت که راضیم ازت.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم طوسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و عاشقانه های زندگی این شهید رو از زبان مادرش میشنویم. حالا قراره دل کندن این مادر از فرزند عزیزش حقیقت پیدا کنه و مادر دیگه داره فرزندش رو برای این سفر آماده میکنه.
برش لباس آوردم و گذاشتم و چیدم و اینا، دیگه وسایلش رو کم کم کمکش کردیم جمع. من دیگه ساکش رو بسته بودم، یعنی کاملا براش. حتی یادمه که ساعت 10 صبح دلم میخواست که اون چیزهایی رو که میخوام بهش بدم به شخص خودش، نه اینکه داخل ساکش بذارم. بخاطر همین وسایل چیده بودم کنار ساکش، رو کابینت آشپزخونه چیده بودم که خودش میاد بدم دستش. یادمه که یه شیشه کوچیک نوشابه من براش آب لیمو ریختم، چون ایشون شربت آب لیمو رو خیلی دوست داشت، براش آب لیموی خالص ریختم توش، بعد یه ذرم شکر گذاشتم، بهش گفتم محمد رضا اینو هر موقع که احساس تشنگی کردی یا مثلا گرم و زده شدی خب اینو آب لیمو درست کن، شربت آب لیمو درست کن بخور. بعد گرفت و خیلی قشنگ گرفت گذاشت تو کیفش و سعی کرد با سبکترین وسایل مهیا بکنه و بره. انگشتراش رو یادمه مثلا آورد گذاشت انگشترا رو، فقط بین انگشترا دو تا رو انتخاب کرد برداشت. این انگشتر دور نجف بود که داشت، رو دستش کرده بود که من از نجف براش خریده بودم، آورده بودم عنوان هدیه، اونو برداشت. این انگشتری هم بود که مال یه شهیدی بود به نام شهید جواد جمشیدی که یکی از شهدای بزرگوار دفاع مقدس بود که همرزم پدرش بود توی جبهه و اون انگشتر رسیده بود به باباش و باباش هم داده بود هدیه به محمد رضا. اون انگشتر رو مرداش بود ولی بعدن دوباره اون انگشتر رو آورد گذاشت سر جاش، ولی دور نجفش برد با خودش. دو تا تسبیح داشت، تسبیحاش رو برداش برد، تسبیح قرمز تسبیح سبز رنگ داشت، اونا رو گذاشت با حداقل وسایل دیگه. یه چفیه خیلی دوست داشتنی داشت، چفیهش رو خیلی دوست داشت، اون چفیه رو برد گذاشت ببره. بعد یادمه که شال عزاش رو گذاشت توی خونه، گفت شال عزام رو نمیبرم. یه شال عزایی بود که محمد رضا از 8 سالگی اون شال عزا رو داشت و من یادمه که محمد رضا خیلی دوست داشت این شال عزاشو و من حتی یادمه که یکی دو بار شستم این شال رو، ایشون خیلی اعتراض میکرد، میگفت من که شال عزا رو میشورم. مثلا این شال عزا یه موقع عمامه رو سرش میشد، یه موقع مثل کمربند دور کمرش بسته میشد، یه موقع حتی به عنوان یه دستمال کنار دیکای هیئت رو میگرفت بلند میکرد، یا مثلا گریه میکرد اشکاش رو پاک میکرد، مثلا خیلی عشق و علاقه داشت. ولی شال عزاش رو گذاشت، گفت من نمیبرمش این شال عزا رو، که من حتی رفتم آوردم بهش دادم، گفتم محمد رضا محرم مثلا اینو، گفت نه ماما من اینو نمیخوام، بذار اینجا باشه. در حالی که وقتی رفت سوریه اوایل محرم بود، 3-4 روز مونده بود به محرم، به من زنگ زد از اونجا و به من توصیه این شال عزاش رو کرد.
چه زیبا علم دار زینب شدیم جوونای امروز پیر خمه، با یه گوش چشمه ولی پر زدین، شدین سینه سرخای راه حسین، در سر شور دفاع از حرم، در دل حریم عشق خاتم، عشق و نشون دادین به عالم، رفتن دوباره با شهامت، موندیم به حسرت شهادت، با ما دیگه نمونده تا.
محمد رضا عاشق امام حسین بود و شنیدیم که یه شال عزا داشت که براش خیلی قابل احترام بود، اما با خودش به سوریه نبرد و خواست که این شال عزا پیش مادرش باشه. اما اوایل محرم با مادرش تماس میگیره. حالا حرفهای محمد رضا رو از زبان مادرش میشنویم.
گفت مامان من شال عزام رو احتیاج دارم، شما به جای من ببر هیئت، بنداز زور گردنت وردا ببر تو هیئت محمود کریمی، میری تو هیئت مثلا بهتر رهبری که میری، این شال عزا رو با خودت ببر. که من حتی اونجا در اومدم بهش گفتم که اگه می‌خواستی ببریش رو خودت نبردی، خودت می‌بردی، من نمیبرم شال عزات رو. بعد نبردم هم، یعنی واقعا با خودم اوایل محرم نبردم. دوباره زنگ زد و دوباره گفت، فکر کنم روز دوم سوم محرم بود، به من گفتش که مامان تو رو خدا شال عزام رو ببر، من به این شال عزام احتیاج دارم. که من حتی برای بار دوم بهش گفتم که اگه احتیاج داشتی میخواستی خودت ببری، نه اینکه بخوام باش لجبازی بکنه، اصلا نمیخواستم بپذیرم حرفایی رو که او داره به من میزنه و داره، یعنی واقعا احساس میکردم این حرفاش همه حرفا حکم وصیت رو داره و نمیخواستم به عنوان مادرش این وصیتاش رو بپذیرم، اصلا نه اینکه بخوام باش لجبازی بکنم و اینها نبود. منم بهش گفتم که میخواستی اگه احتیاج داشتی میخواستی خودت ببری. دیگه برای بار سوم روز فکر کنم 6 محرم بود دوباره که زنگ زد، گفت که مامان ببر، من واقعا به این شال عزام احتیاج دارم، که دیگه بعد بردم. بردم و توی هیئت‌های متفاوت بردم و که دیگه بعدن تازه متوجه شدم که این شال اعضا رو چجوری احتیاج داره و چون شال اعضاش رو من به دور پیکرش پیچیدم، دور سرش به عنوان یه عمامه و دور با تحت الحنک انداختم، دور گردنش رو پیچیدیم. یا مثلا انگشتری رو سفارش داد، از اونجا سفارش داد که ما براش تهیه بکنیم. از اونجا زنگ زد به مادرمت، گفتش که برای من یه انگشتر عقیق سرخ یمن بگیرید و روشم کلمه یا زهرا رو حک بکنید روش، که من به اون انگشتر نیاز دارم. که دخترم بهش گفته بود که خب من میرم برات میگیرم، وقتی که اومدی دیگه خودم میخوام بهت بدم. دخترم بهش گفته بود که من انگشتر کبوت میخوام برات بخرم که روش یا زینب رو حک کنم. ایشون گفته بود نه، انگشتر کبوت رو بر من نخر، بر من انگشتر سرخ یمن رو بگیر، عقیق سرخ یمن که روش یا زهرا باشه، نمیخوام یا زینبم بذاری، میخوام یا زهرا بذاری. که ما رفتیم قم، برای حتی خرید این انگشترش موی سفر به قم رفتیم. بعد دخترم همش میگفتش که مامان من اینا رو نگه میدارم خودم، میخوام با دست خودم بدم دست محمد رضا. که دیگه وقتی خبر شهادتش رو دادن، دیگه من انگشتر رو گرفتم از دخترم، گفتم بده من دستم کردم انگشترش رو. تا روزی که دیگه پیکرش رو دیدیم، اون روزی که من رفتم، من خودم انگشتر رو دستش کردم، چون قشنگ میگفت انگشتر رو من نیاز دارم. یعنی قشنگ این الفاظی که به کار برد روی انگشتر، انگشتر من میخوام، نیاز دارم، شال اعظم رو نیاز دارم. و خیلی ها به من گفتن که چون اینا رو سفارش داده، اینا رو نذارید براش و برای خودتون یادگاری نگه دارین. ولی من گفتم نه، چون خودش گفته من به اینا نیاز دارم، دلم میخواد که نیازش پیش خودش باشه، بس انگشتر پیش خودش. من دیگه خودم دستش کردم انگشتر رو، شال اعضاشم که 12 سال باهاش تو هیئت ها استفاده کرده بود. خیلی که یه بچه 8 ساله به این درجه از معرفت معنوی برسه که واقعا عشق بورزه به این شال، یه تیکه شال پارچه سیاهیه ولی اینقدر براش مقدس میشه که نمادی از سید و شهدا میشه، نمادی از عزاهاش میشه، نمادی از هیئت‌ها میشه براش و اینقدر براش ارزشمند میشه و آخرم وصیت میکنه که من به این نیاز دارم.
دلم یه جوریه ولی پر از صبوریه، دلم یه جوریه ولی پر از صبوریه، چقدر شهید دارم میارن از تو سوریه، چقدر شهید دارم میارن از تو سوریه.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم توسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری بودیم و عاشقانه های زیبای زندگی این شهید رو با زبان شیرین مادرش شنیدیم. عاشقانه های این مادر باز هم ادامه داره.
منم باید برم، آره برم، سلام بره.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. خیلی متشکرم که همچنان در کنار مایید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه از دین میپرسم باشید. توی این برنامه حجت الاسلام غلام علی نکاتی رو با موضوع طالع بینی مطرح میکنند.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
حاجی چای بیارم یا
آب بیار؟ بی زحمت.
شما چی میخورین آبجی؟
من هیچی نمیخوام، الانم اگه اجازه بدین میخوام با بابام حرف بزنم.
بله چش، من میرم آب بیارم.
دخترم چی شده باز گوله آتیش شدی بابا؟
از دست شما دیگه بابا جون.
خدایا خدایا، از دست این دختر و حرفای عجیب غریبش.
خب اینم آب. میگم چرا حاجی چی شده؟
ای بابا
پسره رو دوست ندارین؟ شما هم خواهر من خوشت نمیاد؟
بابا این پسره همه چیز تمومه، خونواده داره، پدر و مادر خوب و خداشناس، پدر بزرگش هم با بابای خدا بیامرز من رفیق و شریک بودن، تحصیل کرده، مهندس، با خدا و نمازخونه، میشناسمش.
خب پس چی میخوای خواهر من؟ منتظر یه آدم پول داری؟
آخه پسره وضع مالی خوبی هم داره، ماشین و خونه و همه
خب
چی داره.
خب پس مشکل شما چیه؟ آها حتما به
آقا رضا. حالا تو همین وسط
آخه میدونین من متولد برج سرطانم. اون آقا متولد برج عقربه. اگه سرطان و عقرب با هم ازدواج کنن زندگیشون اصلا پایدار نمیمونه.
از اون لحاظ
بله
کاملا درست میگین شما. منم شنیدم که حتی از نظر طالبینی هندی هم متولدین این برجا نباید با هم ازدواج کنن.
بله.
سرطان با عقرب، عقرب با سرطان.
وای خدا. حالا تو هم اضافه شدی رضا. این حرفا چیه؟ طالبینی کدومه؟ آخه تو دین و مذهب ما گفتن برای ازدواج طالبینی کنید، گناه داره به خدا این حرفا.
حاجی جون شما منو ببین.
بله.
شما خبر ندارین طالبینی متدای مختلفی داره که طبق همه اونا این ازدواج اشکال داره و بهتره که انجام نشه.
رضا جون پاشو برو دنبال کارت. انگار تو خودت استاد طالبینی و این چرت و پرتا هستی. پاشو بابا.
آجی اینا چرت و پرت نیست که، اینا پدیده های عجیب و غریبی هن که تو جهان رخ داده و بعضی هم نشستن اونا رو کنار هم گذاشتن و تونستن به علم طالبینی پی ببرن.
بله کلی روش تحقیق شده آقا جون.
ببین دخترم من این پسر و کل خانواده‌اش رو میشناسم، همه جورم تاییدشون میکنم، این دیگه با خودته که قبول کنی یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شنیدیم متاسفانه میشنویم که بعضی از مردم مبنای زندگیشون رو بر اساس مواردی بنا میکنن که خیلی علم و اطلاع ندارن و صرفا چند تا مثلا متن اینترنتی یا نهایتاً چند تا کتاب بازاری رو مطالعه کردن و بر اساس اون تصمیمات مهمی در زندگیشون میگیرن. ملاحظه بفرمایید ما داریم روی سیاره‌ای زندگی میکنیم که این سیاره در حال چرخش به دور خودش هست و در فضای اطراف ما میلیاردها میلیارد ستاره وجود دارن. این که ما اولاً دقت بکنید این ستارگان دائما در فضای اطراف ما وجود دارن، اما این که طالع بینی یعنی چه؟ این که مثلا فرض بکنید اگر کسی به دنیا میاد در یک لحظه خاص، در اون لحظه یک ستاره یا یک مجموعه ستارهی در حال طلوع هستند، مثلا ستارگان صورت فلکی اسد در حال طلوع هستند یا ستارگان صورت فلکی حمل که یکی از صور فلکیه حدود 84 گانه ای آسمان اطراف زمین هستند که در آسمان ما در شب تعدادشون رو میتونیم ببینیم. خب حالا ما میاییم یک احکام خاصی رو، یک ویژگی های خاصی رو به این مجموعه ستارگان میدیم، بعد میگیم خیلی خوب این آدمی که الان تو این لحظه به دنیا اومده مثلا در آینده یه همچین موقعیتی پیدا میکنه، یه همچین شرایط شخصیتی پیدا میکنه، یه همچین وضعیت مالی، اجتماعی یا حتی علمی پیدا میکنه. دقت بفرمایید چنین مطالبی رو اگر بخوایم منسوب به یک مجموعه ستارگان بکنیم، بگیم این ستارگان چنین دخالتی توی سرنوشت یا توی ساختار زندگی یک فرد دارن، این کار به هیچ عنوان درست نیست. اصلا چنین چیزی رو هیچ مجموعه علمی حتی نپذیرفته. نکته مهم اینه که در مقابل این ستارگان سیاراتی هم در حال حرکتن. مثلا بعضی ها مریخ رو میگن آقا این سیاره یه جنگل. اینا از کجا در میاد؟ بر چه مبنایی؟ بر چه اساسی؟ بر اساس چه تجربه‌ای؟ بر اساس چه روابط علمی؟ و لذا این هان لازمه که خیلی دقت بشه و توجه بشه.
نمیدونم حقیقتش الان خیلی مد شده توی سایت ها، توی فضای مجازی خیلی کتاباش برو بورسه، یعنی خیلی از کتاب فروشی ها که من میرم میگن خیلی فروش خوبی داره و واقعا خودم به شخصه با اینکه آدم تحصیل کرده ولی بعضی از این اتفاقات رو دیدم، مثلا متولد فلان ماه بودن یا نخوردن بعضی از ماها به هم رو بین آشنایان و دوستان خودم دیدم و جا افتاده فکر میکنم به نسبت قبل.
به نظر من کار خیلی غیر صحیح خوبیه و اینکه نباید خیلی به این سمت بریم و اینکه یه سری خرافات و عقیده‌های خیلی غیر معقولی هستش.
تا حد زیادش بحث نجوم بله اثر داره، اما اینکه خیلی بخوایم خودمون رو دنبال خرافه بریم نه، ولی این نجوم و ستارگان ما خورشید همین بر زندگانی ما اثرگذار هستن.
متاسفانه توی سالهای اخیر بحث طالبینی و فالگیری خیلی رواج پیدا کرده تو جامعه ما، مخصوصا بین خانم‌ها. خب میرن به مکانها و منزلهایی که حالا یه مشکلی دارن توسط اون فالگیر حل بشه و اون هم با سوء استفاده از اینها یه سری اطلاعات قبلش از اینها میگیره و حالا یه سری صحبتها باشون میکنه و اینها فکر میکنن که واقعیت داره حرفای ایشون و وابسته به اون میشن و مکررن به اون مراجعه میکنن. من قبول ندارم این موضوع رو.
همونطور که شنیدید، ببینید اگر بخوایم اصطلاحاً روابط اجتماعیمون رو، روابط خانوادگیمون رو، روابط اقتصادیمون رو، روابط مذهبی و دینیمون رو بر اساس یک سری پیامدهای نجومی و یک سری موضوعات نجومی بیان بکنیم، یا مثلا فرض بکنید یک سری روابط ریاضی، مثلا فرض کن عدد اسم فلانی با عدد اسم فلانی، این دوتا با هم دیگه مثلا همخوانی داره یا نه، نیاز به منابع دقیق علمی داریم. حتی تقریبا اکثر فقهای ما در استفتاءاتی که ازشون شده تکیه و توجه به اینها رو جایز ندونستند. حتی بعضی از مراجع معظم تقلید اینها رو خرافات شمردن و گفتن که سزاوار نیست کسی به اینها توجه بکنه، یا حتی گفتن این که طالع‌بینی و اینها عمل شایسته‌ای نیست. حتی شما در سیره معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وقتی مراجعه میکنید میبینید اونا اصلا از این موارد استفاده نکردن. اون روایت معروفی که امیرالمؤمنین داشتن به جنگ میرفتن، منجمی اومد و گفتش که در طالع این جنگ پیروزی برای شما نیست و پیروزی نمیبینیم، امیرالمؤمنین به حرفش توجه نکردن و اتفاقا برای اینکه بگن بهش اشتباه داری میکنی و تو توانایی و اطلاعات کافی برای پیشبینی آینده نداری، اونطوری که نقل شده اشاره کردن که تو میتونی تعیین بکنی جنسیت این کره ای که در شکم این اسبی که من هستم چیه. این هستش که ببینید اینهایی که ادعای طالع‌بینی دارن یا ادعای این دارن که پیشگویی میکنن و پیشبینی میکنن، یا ادعای این رو دارن که عدد ابجد اسامی بر اساس یه سری معادلات اینها به هم دیگه مرتبطه یا مرتبط نیست، اینها معمولاً صحیح نیست و اطلاعات و داده های کافی در اختیارشون نیست. عالم خداوند که انقدر محدود نیست که ما بیایم بر اساس یک سری روابطی که داریم در آسمان میبینیم یا در یه سری اعداد ریاضی به عقل ناقص خودمون و اطلاعات ناقص خودمون اینا رو استخراج میکنیم بخوایم پیش بینی بکنیم که مثلا فردی آیندش خوش هست یا ناخوش هست یا مثلا سعادتمند میشه یا شقاوتمند میشه. اینها تصمیم گیری هایی هستش که بهتر افراد بر اساس عرف جامعه زندگی بکنن. معمولا عرف جامعه توکل بر خدا میکنن و بر اساس توکل بر خدا اقداماتی که میخوان و تصمیماتی که میخوان و ارتباطاتی که میخوان رو برقرار میکنن. خداوند همگی رو انشاءالله موفق و معید و پیروز گرداند.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم، 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
امیدوارم نکاتی که از حجت الاسلام غلام علی با موضوع طالع‌بینی در برنامه از دین میپرسم شنیدید مورد استفادتون قرار گرفته باشه. انشاءالله تا لحظات دیگه همکاران خوبم در برنامه سلام زندگی برنامه خودشون رو آغاز میکنن. اولین برنامه از سه برنامه‌ای که در این هفته در سلام زندگی خواهیم شنید. ساعت 10:55 هم برنامه کلام امام رو تقدیمتون خواهیم کرد. با این برنامه هم برگزیده یه سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو مرور میکنیم و ساعت 11 هم در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. تا 11:15 ساعت 11:15 هم برنامه خودمون رو در این نوبت ادامه خواهیم داد با برنامه معیار که انشاءالله میتونید اون رو بشنوید. خب از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه سلام زندگی به مدت 80 دقیقه.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار. زندگی